أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی هبی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرج سور القلوب حجب النور و تصل الى معدن العدمه و تصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک محمد و داستانی سال روز شهادت حضرت جعفر بن محمد امام صادق سلام الله علیه هستیم که وجود مبارک و نورانی اون بزرگوار در حقیقت سی معرفت و علم همون نقشی رو ایفا کرد که وجود مبارک و نورانی از سید الشهدا از طریق حموسه و شهادت. اگر نبود شهادت از سید الشهدا، چیزی از اسلام باقی نمیموند و اگر چیزی باقی مونده بود نام بود فقط. شهادت اون بزرگوار نه تنها مکتب اهل بیت رو تحکیم و تداوم بخشید، بلکه حتی نسبت به سایر مذاهب که بسا در مکتب خلفا زیست میکردند و تنفس مینمودند، حتی در اون مذاهب هم حقایقی که هست ممکن بود از دست بره. در واقع اثر شهادت از شهدا محدود به پیروان اهل بیت و مکتب اهل بیت نبود. گاه اینچنین است که یک حرکت حتی در رفتار دشمن هم تأثیر میگذاره، رفتار دشمن رو هم اصلاح میکنه و بقاء اسلام، اسلام ناب، اسلام خالص به خون پاک و طاهر از سید الشهدا بود. از صادق علیه السلام هم چون این نقشی رو از حیث دیگری و به شیوه دیگری ایفا فرمودند. امام صادق علیه السلام نه تنها مکتب اهل بیت رو احیا کردند بعد از سیطره بنی امیه و در مقطع نزاع بین بنی امیه و بنی العباس از این فرصت و فرجه استفاده کردند، مکتب اهل بیت رو تقویت فرمودند. تعالیمی که دادن روی مذاهب دیگر هم تأثیر گذاشت. اولا سران سایر مذاهب مستقیم و غیر مستقیم شاگردان بزرگوار بودند و تعالیمی که ایشون ارائه فرمودن قهرن و لاجرم بر طرز تفکر و رفتار اونها تأثیر گذاشت. و اینکه تعبیر می شود امام صادق رو به رئیس مذهب، گرچه تعبیر مناسبی نیست، تعبیر دقیقی از یه جهت نیست، چرا که شیعه رو رسول خدا صلی الله علیه و سلم شیعه نامیده. روایات متعددی ما داریم که به لسان پیامبر اعظم خطاب به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که مثلا هم شیعتک یا علی. روایتی هست که سه خلیفه و امیرالمومنین علیه السلام دم در خانه پیامبر و سکوی منزلیشون نشستن. کانو جلسو فی فناء باب رسول یا داره، دم در یه دم آستانه که احتمالا شبیه این خانه های قدیمی که به دو طرف در سکویی بود، معمولا برای این که افراد بیان بنشینن، افرادی خسته میشن اونجا بنشینن یا برای گفتگو همسایه ها همدیگر میخوان ببینن اونجا بنشینن. یه گاهی در یه ساعتی که میهمان وارد منزل بشه مزاحمته و میهمان صمیمیست، خودیست، میزبان و صاحب خانه، همونجا دم در میشینن، گفتگوشون میکنن و خداحافظی میکنه میره. یعنی چه چیزی سنت بوده، دم در سکار میساختند که سنت خوبی بوده. اونجا نشسته بودند و حضرت خارج شدن از منزل و روی سکوی مقابل امیرالمومنین علیه السلام نشستن و اونجا بحث از قومی و جماعتی شد با ویژگی های خاصی، روایت نسبتاً مفصله و یکی که اون سه نفر از رسول خدا پرسیدن که من هم یا رسول الله، من حالا اینا کیان؟ حضرت پاسخ نفرمودند تا اینکه امیرالمومنین علیه السلام سوال کردن، از کردن که من هم یا من حالا، برای که سنگی جلوی پای رسول خدا بود با پا زدن به سمت امیرالمومنین و شروع کردن صحبت و ضمن بیان ویژگی های اونها که فرموده بودند تکمیل ویژگی ها، بعد فرمودند هم شیعتک، اینا شیعیان تو هستند. یا از خود امیرالمومنین علیه السلام پرسیده شد که شیعه کیست؟ حضرت پاشدن حرکت کردند، از یه نقطه جوبه آبی بود از اونم عبور کردند و به سلمان گفتن پای سر من بیا. سلمان هم درست هر جا حرکت میکرد پا جای پای امیرالمومنین قرار میداد و پای سرشون میرفت و رفتن برگشتن. فرمودن تشیع اینه، یعنی پا جای پای امام داختن. اصطلاح تشیع و شیعه اصطلاح کم و بیش متعارفی بوده در عهد رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام. اینجوریست که تشیع رو امام صادق علیه السلام بنا نهاده باشد، یه فرقی به وجود آمده باشه، یک انشعابی از اسلام درست شده باشه. تشیع اسلام نابه، اسلام اصیله. باقی مذاهب و فرق انشعاب و انحراف از متن صراط اسلامند. و اما خب اینجور معروفه چون مذاهب اسلامی در اون عهد شناخته شدند و تفکیک شدند و فرق و مذاهب به وجود آمد، تشیع هم یک مذهب تلقی شد. در تقسیمات کلامی و بحث‌های کلامی هم از این اصطلاح استفاده شد به عنوان مذهب شیعه، گویی مذهب مشرب است، مسلک است در مقابل دین، ولی خود دین است. و البته که نقش صادقین سلام الله علیه ما در احیاء اسلام، اسلام ناب و ارتقاء و توسعه مکتب اهل بیت فوق العاده بوده است، شرایط مساعدی به وجود آمده که این بزرگوار این کار رو انجام دادند. ما عمده مباحث کلامیمون، مباحث حکمیمون، مباحث فقهیمون، مباحث اخلاقیمون مستند به کلمات امام بهائی السلام و بیش از او امام صادق علیه السلام است. این خوب روشنه. و اگر نمی بود کلمات امام باقر و امام صادق سلام علیه امام، کلام ما فقیر بود، فقه ما فقیر بود، اخلاق ما به لحاظ نظری فقیر بود. این خوب مسئله بسیار مهمی است، چون که فقه و کلام سایر مذاهب هم فقیرتر و بیش از این احیانا با متن اسلام فاصله می گرفت. این جهت خوب هست، کمون که ما الان هم فاصلمون با مرام و مکتب از صادق سلام علیه کم نیست. ما گاهی از رویه امام صادق این مقدار فاصله می گیریم. بنده طلبه معتقدم اگر با یک زاویه دید متفاوت و به انگیزه ارزیابی میزان انطباق و احیانا انحراف و اگر نگیم انحراف فاصله کلام ما و فقه ما خصوصا با اونچه که از لسان امام صادق علیه السلام صادر شد در این دو قلم رو یا سایر معارف، اگر با این نگاه و به عنوان چنین ارزیابی کنیم، خواهیم دید یه جایی فاصله داریم. یکی از جهاتی که در اون بخش فاصله داریم جهات عقلانیته، هم در کلام و عقاید، هم در فقه و هم در اخلاق و دیگر معارف. امام صادق بسیار بسیار اهتمام دارن، اهتمام بسیار فراوانی دارن بر وجه و شأن عقل و عقلانیت. اما خب ما به نظر میرسه که در این جهت بیشتر نسگرا شده ایم. دستکم بعضی از فقهای ما، بعضی از متکلمین ما لااقل بیش از اون که عقلگرا باشن نسگرا هستند. گاهی تا جایی که بعضی خرد جریان هایی در تشیع پیدا شد که نه تنها نسگرا شدند که اخبارگرا شدند، اخباری شدند. و نه تنها گرایش چنینی، بلکه به جای نسگرایی که بگیم خب محور نس است ولی سایر منابع رو نباید کنار بگذاریم، یا محور اخبار است ولی قرآن رو نباید کنار بذاریم، در عمل نزدیک شدیم به این که گویی سایر منابع رو کنار بذاریم و به جای نسگرایی دچار نسبسندگی بشویم، به جای اخبارگرایی حتی احیانا اخباربسندگی ما رو مشغول کنه. گاهی چنین آفاتی هم در آثار بعضی یا بعضی خرد جریان ها به چشم میخوره. ما اونچنان که امام صادق فقه رو عقلانی میبیند و بیان میفرموید بسا نباشیم. مایه که به عقل اهتمام دارند ایشون. این که گاهی بعضی افراد الان نشان هستند که سهمی برای عقل قائل نیستند و حتی اکثر میگن عقل کاربرد عالی دارد نه استقلالی، این قطعا فاصله گرفتن از مکتب امام صادق علیه السلام قلم داد میشه. و حوزه ها اهتمام کمی به امام صادق دارن، حق امام صادق رو مانند دیگر حضرات ائمه علیهم السلام ادا نکردیم. مگه ما حق امیرالمومنین علی علیه السلام در حوزه ادا کردیم؟ که من گله کنم بگم چرا حق امام صادق رو ادا نمی کنیم. در حوزه‌های علمیه ما نهج البلاغه به اندازه کدوم متن درسی بشری عادی ارزش داره و بهش اهتمام میشه. من نام متون رو نمیبرم، نمیخوام تخفیف بدم ارزش متونی رو که مؤلفین عادی و غیر معصوم نوشتن، حالا در فلسفه، در کلام، در عرفان، در اخلاق، در فقه، که ما چقدر به اونا اهتمام داریم و طلاب رو الزام میکنیم که همه مو به مو، کلمه کلمه، فقره به فقره اینها رو بخونن، حفظ کنن، فهم کنن. اون وقت یک صدوم این اهتمام نداریم که بگیم نهج البلاغه رو بخونید. یعنی واقعا نهج البلاغه که گزیده یک کلمات امیر المؤمنین سلام است، بنزه فلان کتاب ادبی، فلان کتاب فقهی، فلان کتاب کلامی نیست. چرا نباید نهج البلاغه متن درسی حوزه بشه؟ چرا نباید صحیفه سجادیه که متن بساط تدوین شده شخص امام سجاده؟ چون ساختار صحیفه سجادی به همین ترتیبی که الان در اختیاره نسل به نسل از امام سجاد به ما رسیده، از زید شهید و بعد تا به حضرت زینب رسیده و از اونجا در اختیارشی است. این متن در واقع مثل کتابیه که امام سجاد خودشون نوشتن. وقت ما این کتاب رو بنزه سایر کتاب ها، کتاب های عرفانی اخلاقی، براش ارزش قائل نیستیم که یک جا هم در حوزه سراغ داشته باشیم بگن صحیفه سجادی متن درسیه و اینو طلبا باید بخوانند و میخوانند. البته در این انتقادی که بنده دارم میکنم به عنوان یکی از کسانی که دیگه در خدمت طلبه ها پیر شده و جز شاید پیشکسوتان مدیریت حوزه قلم داد بشم، منم مقصرم. این بنده هم در این جهت کوتاهی کردم، بنده هم حرفشو میزنم، بنده هم در کتاب نظام علمی آموزشی پرورش معال این مطالب رو آوردم که باید نهج البلاغه درسی بشه، صحیفه درسی بشه، ولی در همین حوزه هایی که من در خدمت اون هستم یا در حوزه پایتخت که بزرگترین حوزه شیعه است بعد از قم شریف، خب این نیست. یعنی در همین حوزه تهران هم ما این اهتمام رو نداریم که به نهج البلاغه به عنوان یک متن درسی، متنی که باید ازش تعلم گرفت، باید فهم کنیم، باید به اون عمل کنیم، صحیفه رو همینطور و سایر متون مقدسی که از حضرات معصوم به ما رسیده، ما چقدر سایر متون تدوین شده رو چکار میکنیم؟ این حوزه علمی ما چقدر مثلا کافی رو میخونن، اصول کافی خونده میشه؟ ما کجا برنامه داریم که لاقل طلبه اصول کافی کلینی رو یه دور بخونه یا کافی رو کلا؟ بالاخره چه اصول، چه فروع، چه به اصطلاح اون مجموع به اصطلاح ملحقات روزه. خب این 7-8 جلد کتاب رو یه طور طراحی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم که یه دور طلبه لاقل یکی از مجامع روایی ما رو بخونه. من دارم به خودم حدیث نفس گویی میکنم، بگم که آقا شما میگه اصول کافی، مگه قرآن رو اینجور اهتمام داریم؟ مگه برنامه دارد حوزه های علمیه که طلبه در دوره تحصیلش یه دور تفسیر قرآن بخونه از اول تا آخر؟ مگه چون چیزی داریم؟ ما نسبت به کتاب خدا هم داریم کم میذاریم. ما که تکلیف اولمون و ذاتیمون این است که کلام خدا رو بفهمیم و بفهمانیم، ما چه میزان و چه مایه به تعلیم و تعلم کتاب الهی اهتمام داریم؟ و در قیاس با سایر علوم و مواد درسی تفسیر چقدر جایگاه داره در برنامه‌های درسی رسمی حوزه؟ اینکه حالا یه استاد بزرگواری مثل حضرت آیت الله جوادی حفظه الله 40 سال یک سره و پشت سر هم تفسیر قرآن میگه و 40 جلد تفسیر تولید میکنه و یا بیشتر، تفسیر ترتیبی، موضوعیشون هم خیلی بیش از این هاست. این خب خدا حفظشون کنه، جبران مافات جبران تقصیر امثال ما هست. اما در برنامه درسی رسمی حوزه چرا نباید از سال اولی که طلبه میاد طلبه میشه تفسیر رو شروع نکنه و سال نهم دهم که لاغر سطور تمام میشه یه دور کامل کل قرآن رو تفسیرش رو دیده باشه؟ چرا نمی کنیم؟ و خب البته خب برنامه های درسی هم متراکمه، خود ما همین فکر رو در برنامه گنجوندیم، ولی عملا این با حجم برنامه های درسی و مواد متنوع درسی منافات داره و دوچار مشکل میشه. در هر حال ما خیلی کوتاهی میکنیم و خود ما حوزویان اهتمام نداریم به تبع اون و قهرن وقتی که در میان جامعه و بین اوساط مردم هم همین مشکل هست، یعنی تبلیغ کلمات و کردار حضرات معصوم بسیار کمه و کافی نیست. ولذا این ایام رو باید بهانه کرد و در از فرصت استفاده کرد برای ترویج و تبلیغ. ما تبلیغ رو به دهه محرم و ماه مبارک رمضان یا دهه آخر صفر نباید محدود کنیم. همین ایام هم مناسبت هایی است که به همین مناسبت ها باید طلبه ها به کار تبلیغ بپردازن. بلازا ما چهارشنبه ببیند تعطیلین هم هست، ولی به احترام بیانی که مدیر مکرم حوزه های علمیه اخیراً دیدم داشتن که خوب است طلبه هایی که دارای توان و صلاحیت هستند در این ایام به کار تبلیغ احتمال بیشتری بکنن، ما میتونیم چهارشنبه رو احیانا بحث نداشته باشیم اگر دوستان علاقمندن جایی سفری حرکتی تبلیغی تشورن این کار اتفاق بیفته. ما به هر حال خیلی داریم کوتاهی میکنیم و بابت این بنده یه طلبه که کمترین خادم طلبه های کشور و تهران هستم بابت این قضیه استغفار میکنم. اصابت که در خصوص مسالک و اقوالی که در مبحث تداخل اسباب و مسببات بود و عمدتاً روی تداخل مسببات هم تمرکز کردیم، قول دوم قول به تداخل که اصولاً وقتی اسباب متعدد است و مسببات می توانند متداخل باشند و با انجام یک امتثال و اجراء یک مصداق در صورتی که اون مصادیق مشترک باشند، در واقع امتثال ها اگر دو یا سه مورد فرض شود به لحاظ مصداقی یکی به حساب بیاد. مثلا همه گفتن وضو ازا بلتف توزه ازا نمتف توزه، وقتی مصداق در خارج برای دو امر و دو ممتصل ممتصلون به یکیست، اینجا میتونه تداخل کنه. اگر فرض به نحوی است که ما می توانیم جمع کنیم، مثلا یک دلیل میگه که اذا جاء زیدون مثلا فاکرم، دلیل دیگه هم گفت که مثلا امر به ضیافت کرد، پس خب به هر حال یه بار اکرام میکنیم، سلام میکنیم، احترام میکنیم، فرض فرمید که هدیه بهش میدیم. یه بار دیگه ممکنه بیاییم نهار و شام بهش بدیم، ضیافتی ترتیب بدیم. و اگر آمدیم چون این کردیم در واقع اجابت کردیم هر دو رو. اگر آمدیم گفته بود مولا گفته بود اکرام کن، بار دیگه هم گفته بود فلان اتفاق افتاد ضیافت کن، چون کسی رو ما ضیافت کردیم، ضیافت به ساق اکرامه و اینجا تداخل میکنه. این قول در واقع در بین محققین از اصولیون طرفداران زیادی داره و گفتن که خب عرف هم همینه، در عرف هم اصولا وقتی دو تا درخواست، دو تا دستور، دو تا پیشنهاد به هر شکلی مطرح میشه در مقام امتثال و اجرا، اگر این دو بر هم تطبیق داده میشوند، اینجا عرف میگه که پس بنابراین با یک بار امتثال، با یک بار ادا و انجام اون درخواست یا پیشنهاد و یا نسخهی که پس کنی پزشک میپیشه، این با یک بار هر دو اجابت شده. فرض فرمید رفته سراغ یک پزشکی برای فرض درمان درد پا، او گفته است که آقا مثلا زانو درد داری، این کپسول رو، این قرص رو که مثلا حاوی کلسیم رو مصرف کن. دوباره رفته پهلوی یک کس دیگه، یه پزشک دیگه، احیانا گفته که مثلا من بازوم درد میکنه، مثلا استخون دستم درد میکنه، او هم دوباره نسخه نوشته که برو این قرص مشخص رو که حاوی کلسیم هست مثلا مصرف کن. خب اگه این آقا آمد رفت و اون قرص رو گرفت، دیگه دوتا نسخه رو دو سری دو دسته قرص نگرفت، یکی از این نسخه ها رو داد به داروخانه، همون قرص رو اشتاد و رفت منزل و شروع کرد طبق دستور فرض کنید هر 8 ساعت یا هر روز یکی از اینا رو مصرف کردن. بعد از اینکه این قرص ها تموم شد، میره پلو دکتر اول، میگه آقا من گفته بودم کلسیم مصرف کن، کردی؟ میگه بله آقا، من رفتم قرص رو گرفتم و خوردم. حالا دستور بعدی چیه؟ بناس مثلا مرحله بعد درمان شروع میشه. پلو دکتر دوم هم میره سراغ او، اون پرسه که آقا من قرصی گفته بودم مصرف کردی؟ میگه بله رفتم دارو رو خریدم و مصرف کردم، تمام شده. حالا مثلا مرحله بعد درمان رو شما شروع کن. میگه آقا طبق نسخه من این کار کردی که یه دستور، و یا طبق نسخه مثلا پزشک قبلی که اونم یه دستور مستقل دیگری بود. چون چیز داری پرسن، عرف هم نمیگن که آقا اون دکتر اول اون نسخه رو نوشته بود، اسمش هم حسن بود، باید میرفتی طبق اون دارو میخریدی و مصرف میکردی. دکتر دوم که رفتی اسمش حسین بود، نسخهش یه جور دیگه بود، نوشته بود، باید اونم میرفتی از داروخونه میگرفتی، هر دور جدا جدا تهیه میکردی و مصرف میکردی. چرا این کار نکردی؟ نمیگن اینجوری. عرف هم تایید میکنه، میگه خب بله کار درستی کرده دیگه. این در واقع همون چه دکتر اول چه دکتر دوم در واقع دستور هر دو پزشک رو و هر دو نسخه رو عمل کرده و به این ترتیب در واقع تداخل اتفاق افتاده و کسی هم نمیگه شما امتثال نکردی، چرا دستور پزشک عمل نمی کنی، ها درد داری، دست درد داری. اگرم بگن چرا خوب نشدی، میگه آقا ما اونا که پزشکا دستور دادن عمل کردیم. این حالا در یه مسئله عقلیه، در یک مسئله علمیه، در یک مسئله ارشادیه، ارشاد عقل به این فعل. در مسائل شرعی هم همینطور رو گفتن، در مسائل شرعی هم در حقیقت اگر ما دو تا دلیل داریم که دو تا سبب در این دو تا دلیل بیان شده، اذا بلتف توزه، اون دیگری هم گفته اذا نمتف توزه، اگر این پا شد رفت بعد از اون که مثلا برای تطهیر رفته بود و بعد یه چرتی هم زده بود، خوابی هم کرده بود، رفت یه وضو گرفت، نمیگن آقا دو تا روایت داریم، دو تا دلیل داریم، برو دو بار وضو بگیری. اینا مثل همون به اصطلاح امر عرفی و عقلایی است، اینا مثل همون. قاعده این است که اگر ممتصلون به و امتصال مصداقن، ولو عنوانن دوتاست، اما مصداقن یکیه، یه بار که انجام بشه این کفایت میکنی بین این تداخل. پس تداخل یعنی اصل بر این است که تداخل، اصل بر تداخل است، تداخل به اصطلاح امتصالین، تداخل مسببین، اصل اینه. این چیزیست که عرف میفهمه، عقلا میفهمن و کاملا پذیرفته است. هر صورت که به این ترتیب بر این نظر و نظریه استدلال شده، ولیکن به نظر میرسه که این مطلب محل تأمله. ما با تمثیل نمیتونیم یک مطلب علمی رو و یعنی عقلی رو و یعنی شرعی رو حل کنیم. در این مثال که ما بگیم آقا مثلا دو طبیب دستور داده است و ما هم رفتیم عمل کردیم، همه میگن درسته، خب این باید بیان از کجا؟ اگر دو طبیب، احیانا یه طبیب بود، اگر فرض فرمایید که مراجعه کردیم به یه طبیب، اول گفته بودیم که زانو درد دارم، قرص نوشته بود، آن روزی یه قرص بخور، اون وقت دوباره گفته بودیم بازو هم درد میکنه، اگر دوباره هم گفته بود که قرص کلسیوم بخور مثلا، اگر ما اونجا فهمیده بودیم معنیش اینه که حالا که دو نقطه از بدن درد میکنی باید دو تا قرص مصرف کنی مثلا، آیا وضعیت فرق نمی کرد؟ این که احیانا یک پزشک دو تا دستور داده برای دو احیانا مسئله، بسا اینجور عرف می فهمید که آقا مون مثل این که گفته است که اول گفته قرص کلسیوم بخور برای پادرده، بعد گفته ما دستان هم درد میکنه، انگار گفته که پس یه قرص دیگر هم بخاطر این دستت بخور، چون وقتی دو نقطه درد میکنه بیشتر باید کلسیوم مصرف کنی. مثلا مگه میشه با مثال مسئله رو حل کرد؟ اونم احیانا ما بیاییم، یعنی نقطه اوله، نقطه دوم این است که ما بخوایم تشریع رو با تکوین طبقا نعلم لعل بدانیم و تطبیق بدیم. در مسئله تکوین اثر واقعی خارجی محسوس ممکنه با یه امتصال حاصل شد، ولو برای دو مورد سه مورد، و در نتیجه اثر به نحو قهری و وضعی اتفاق میفته. اما در مسئله تشریع ممکنه حال اینطوری نباشه. در امر تشریعی که اعتباریه، تابع اعتبار معتبره و معتبر و مشرع زبانش زبان دلیله. وقتی دو تا دلیل، دو تا روایت، دو دستور از ناحیه مشرع و معتبر صادر میشه، این احتمال رو میدیم که دوباره اعتبار فرموده است، تأکید بر اعتبار قبلی نیست، ولی احتمال میره که این دومی هم همون تأکید بر همون امر اول است. اما احتمال این هم دلیل نداره بگیم منتفی است که بگیم امر دوم و دستور دوم مأمورون به دوم و متصلون به دوم رو طلب نمی کنه. از کجا ما میتونیم بگیم، رو چه مبنایی و چه اساسی که دو عنوان بر یک مصداق منطبقن، پس بنابراین دیگه لازم سر دو عنوان رو بجا بیاریم، یه مصداق رو بجا بیاریم؟ چون که بعضی استدلال کرده بودن از کسانی که قائل به عدم تداخل بودن، گفته بودن دقا امور شرعی هم مثل امور تکوینی است، اونجا چطور وقتی دو علت هست خود به خود هر یک معلول مستقل طلب میکنن، و دو معلول طلب میکنم. ممکنه در مسائل تشییع هم همینطور باشه رسته، اونجا هم در واقع شارع رو منطق روی حکمت دوبار دستور داده و هر دستوری هم اطاعت و امتثال مستقل میخواد. اگر کسی چون این حرفی رو زد جوابشی چه باید کرد؟ این لااقل به این میزان که احتمال ضرورت تکرار را بالا میبره، یعنی هم احتمال میره این تأکید بر امر قبلی باشه، هم احتمال میره تکرار لازم باشه. یعنی با صرف این که یک تمثیل عرفی بیاریم و با یه تبیین مطلب رو تمام بکنیم قهرن مشکل حل نمیشود. نکته سوم این که نظریه دوم غیر از نظریه سومه. نظریه سوم میگه آقا قائل به تفسیریم، حالا انواع تفسیر ها مطرح شده، و میگه که در یه همچین وضعیتی احیانا وحدت امتثال کافیست، وحدت در واقع امتثال به کافیست در یه همچین وضعیتی. نه خب این تفاصیل خواهیم خوند. اینجا الان شما دارید به نحوی گویی دارید یه بحث تفسیر رو طرح میکنید، در حالی که مدعای مسلک دوم تداخل علل اطلاق، مثل مدعای مسلک اول. مسلک اول میگفت عدم تداخل مطلقا، هیچ جا تداخل نیست، حتی جایی که الان مثال زدیم دو عنوان است ولی یه معنون یه مصداق داره، حتی اینجا هم تداخل نمیشه. شارع برای هر کدوم یه وضو خواسته، یه غسل خواسته، باید دوبار غسل کنی، دوبار وضو باید بگیری. نظریه دوم هم از این طرف مطلق بود، میگه که تداخل مطلقاً، وقت اگر در یه موارد خاصی با شرایط خاصی بگیم اینجا تداخل، بقیه‌اش میشود. ولذا این تبیینی که مشکل مسلک دوم حل کنه نیست. اگر شما قائل به تفصیل بودید و اینجور تبیین میکردید احیانا ممکن بود کسی بپذیره، بگه آقا بله اگر چنین بود تداخل، اگر نبود عدم تداخل، خود میشه تفصیل. و شما این تقریبی که دارید میکنید تقریب در واقع تفصیله. و نکته چهارم هم این که شما میگویید که گویی اصل این است، اصل تداخل است، اونم مطلقاً همه جا. ما موارد متعددی در شریعت داریم که تداخل پذیرفته نشده و نمیشود پذیرفت. اگر فرض بفرمید که کسی هم زهار کنه هم روزه افطار کنه، هر کدوم امر داره به عتق رقبه، شما میتونی بگید آقا خیلی خوب من دو تا سه تا گناه مرتکب شدم و دو سه دستور هست بر کفاره، ولی مصداقش یکیه، عتق رقبه است. من یه عتق رقبه کنم در مقابل سه تا دستور کافیه، میشه گفت؟ کسی قبول میکنه؟ میشه گفت اینجا تداخل؟ خیلی خوب من سه تا گناه کرده بودم، سه تا کفاره باید میپرداختم، ولی کفاره یکیه، یه بار انجام میدن در ازای این سه تا امر، سه تا حکم، میشه اینجوری گفت؟ اینجور نیست. یا فرض فرمید که یک کسی احیانا مالی رو از کسی تلف کرده، مال مشخصی رو، دوباره در مثلا یه چیزی که مصداق واحد داره، فرض کنید پیراهن کسی رو پاره کرده، آتش زده، دوباره یه پیراهن دیگه یه رو بعد بیه، خب خیلی خوب دیگه، مگه دوتا دستور نداریم؟ اون میگه پیراهنش رو پاره کردی، مثلا باید پیراهن بهش بدی. اون یکی هم باز پیراهن بود، من پاره کردم سوزوندم، اونم باید پیراهن. خب یه پیراهن میدم بسشه، چون یه پیراهن در به عنوان این که خیانت در امانت کردم، اتلاف مال غیر کردم، مثلا میشه اینجوری گفت. یعنی من دارم باز با مثال پاسخ میدم، در حقیقت میخوام عرض کنم اگر اینه، خب از اون برم داریم مواردی که معلوم است که امتثال واحد کفایت نمی کنه از موارد متعدد، از اسباب متعدده. به نتیجه با این تبیین اجمالا میخواییم عرض بکنیم که نمیشود پذیرفت که پس بنابراین تداخل علل اطلاق است. باید ببینیم با چه ضابطه ای تداخل، با چه ضابطه ای عدم تداخل احیانا، اگر که قائل به تفصیل بشویم. نظر کرده که مثلا اگر خدا به بچه سالم داد، من مثلا گوسفند ذبح کنم، قربانی کنم. اگر خدا توفیق داد امام علی السلام مشرف شدم، اونجا هم یه قربانی مثلا بکنم. بعد بیاد بگه خب قربانی قربانیه دیگه، من یه قربانی برای دوتا نظرم، هر دو هم نظر است، دو سبب است و یه قربانی مصداق یکیه دیگه، سر بریدن گوسفنده. میشه اینو پذیرفت؟ اینطور نیست که بگیم که به صرف این که عنوانین بر معنون واحد تطبیق داده بشوند، ما معنون واحد را انجام بدیم کفایت کنه از امتثال دو عنوان. لذا این تقریب و دلیل و این وجه برای اثبات تداخل مطلق مشکل رو حل نمی کنه. تا ببینیم سایر وجوه چه میگن. و صلی اللہ علیه محمد و آله و آله.